معرفت نفس یک جایگاه عملی است. اون بحث علمی هم که در راه رسیدن به معرفت نفس انجام میشه مقدمه است. ولی خب ما که میگم من خودم بنده و امثال خودم میگم، در همون مقدمه گاهی تا آخر عمر باقی میمانیم. ما اصولا از مرحله دهان تا گوش هیچ مشکلی نداریم. این همه حرف زده شده، این همه کتاب نوشته شده، این همه سخنرانی شده، این همه تبلیغات شده، ولی بعد باز وقتی با مشکلات روبرو میشیم دوباره میخوایم همین باز مرحله دهان تا گوش رو حل کنیم، دوباره یه جلسه‌ای بذاریم، یه جا حرف بزنیم، حرف بشنویم. نمیدانیم که ما مشکلمون از ناحیه گوش تا قلبه، نه از ناحیه دهان تا گوش. و الا الان به هر کسی بگی صحبت کن، همه میتوانن یه فصل مشتهی راجع به همه مسائل مختلف، خصوصا در مورد دینی همه مشتهدن، همه میتوانن صحبت بکنن. حالا به هر تقدیر ایشون اینجور فرموده. حالا این مطلبی که گفتم اشکال به خودم وارده که شما بفهمید پس تو چرا الان حرف میزنی. باور کنید من یکی از سخت‌ترین کارا برام حرف زدنه، منتها حالا به این معنی که یه مباحثه باشه، به این معنی که این دوره که میخواییم طی کنیم و یک مسافرت فرض کنیم. شاید که خود گوینده هم در خلال این مسافرت ناگهان توجهش از صرف کتاب متوجه مناظر زیبایی که علامه برای ما ترسیم کرده در خلال این آثار، شاید شنونده که انشالله میرسه گوینده هم به برکت نیت خالص شنونده برسه به این مطلب. ولی توجیه دیگه ندارم برای صحبت کردن، جایگاه بنده نیست، این بحث اصلی نیست که بنده راجع به شرف بزنم. البته من هیچ‌وقت حرف خودم نمیزنم، دوستانی که آشنا هستن میدونن اگه موقعم یه حرفی بزنم مربوط به خودم بشه میگم یه حرف بنده است، نه برای اینکه حرف من ارزشی داره، چون میخوام بگم که یعنی حرف علامه نیست. به هر حال معرفت نفس یک بقیه عملی است. جمله دیگه این که یه زمانی یه شرحی نوشته شد در این رساله، حاج آقای امجد حفظه الله یک تعریف مطلب کوتاهی ابتدای اون شرح نوشتن، اونجا یه جمله ایشون دارن در مورد رساله علامه، فرمودن که این رساله در سطح بسیار بسیار بالایی است، مطالب این رساله. و حالا یکم یه عبارت رو من به زبان خودم میگم، محتوا مال ایشونه، کسی که بخواد از این رساله استفاده بکنه همدمی و همراهی لازم است. همدمی و همراهی هم موضوع سخنی که ما باش آغاز کردیم، یعنی این داستان داستان علمی صرف نیست، دل باید سپرد. حالا چگونه؟ جواب این در خلال این رساله روشن خواهد شد. مطلب دیگه این که این رساله شریف الولایه راجع به مسئله ولایت است. بحث معرفت نفس خودش یک بحثی است در دل بحث ولایت، یعنی عملا حقیقتا ما راجع به مسئله ولایت میخوایم سخن بگیم، دیدگاه علامه رو راجع به این موضوع. ایشون در آغاز رساله کلمه ولایت رو معنی کردن، میفرمایند که حاضری رسالتون فی الولایت، این رساله است در ولایت، و انها هی الکمال الاخیر الحقیقی للانسان، آخرین کمال حقیقی که انسان بهش میرسه ولایت. اینجا دو تا قید وجود داره، اولا آخرین کمال انسانه، ثانیا کمال حقیقیه، نه کمال اعتباری قرار دادی. الان شما به بنده میفرمایید تا قبل از ظهر بنده رحیمی بودم، میفرمایید حالا به بزرگواری خودتون استاد رحیمی، کلمه استاد به اسم من اضافه شده، اما من کمالی پیدا نکردم که من همه آدم یه سطح پیشم. این کمال کمال اعتباری، اگرم کمال باشه ممکنه بفهمید که حالا اگه اینو اضافه بکنن بعد حقوقی پشت سرش هست، مزایایی پشت سرش هست، امکانات، بله این اعتباری است که به دنبال خودش یه آثاری داره، ولی حقیقتاً بنده تغییر نکردم، این کمال قراردادیه. آثارش هم بر اساس همون قرارداد به دنبالش میاد، گرچه میتونه آثار حقیقی داشته باشه قرارداد. اما این کمالی که ازش در این رساله میخواد سخن گفته بشه کمال حقیقیه، یعنی دارایی است نه دانایی. بسیاری از علومی که ما به دنبالش هستیم دانایی است، بعدم یه دانایی پیدا میکنیم سیراب نمیشیم، متوجه نشدیم که تشنمون بوده به جای آب غذا خوردیم، متوجه نشدیم غذا رو خوردیم تشنه تر شدیم، بعد دوباره میگیم من نشد، دوباره یه قرص غذای دیگه میخوام بخوریم. غذا تشنگی ما رو برطرف نمیکنه، آب تشنگی ما رو برطرف میکنه، دارایی تشنگی ما رو برطرف میکنه نه دانایی. همه ما میدانیم که در بانک پول هست، در بانک خیلی هم پول هست، این داناییه، اما خود چه ربطی به بنده داره؟ مشکلات زندگی منو حل نمیکنه. من با این علم به این که در بانک پول هست که نمیتونم خونه بخرم که. آنچه که حوائج مادی منو برطرف میکنه داشتن پوله نه دانستن پول. بسیار از این علومی که بنده خودم در صدش، خیلی از مردم جامعه هم به دنبالش هستن، همین داراییه، داناییه نه دارایی. ولی تو بای بالیم که ما در جامعه همون بسیار از آدم هست که حتی این دردره هم ندارن دیگه، برای ما با اونو صحبتی نداریم. بالاخره خود این دردره خودش ابتداعا مفیده. اون وقت این رساله در این موضوع است، یعنی ولایت یک کماله. حالا سخن اینجاست، سخن اینجاست که جایگاه معرفت نفس تو این رساله کجاست. این رساله راجع به 5 موضوع سخن میگه، 5 فصل داره، به 5 سوال جواب میده. این 5 مورد رو عرض بکنیم اون وقت جایگاه معرفت نفس هم روشن میشه. سوال اول، آیا این ظواهر دینی یک باطنی هم داره؟ سوال اول که این رساله در صدد اینه که بگه این ظواهر یک باطنی داره. فقط این ظواهر نیست، باطنی در زیر این ظواهر نهفته است که هدف اصلی دین دستیابی به اون باطنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که خب حالا این باطن چگونه است؟ از چه سنخیه؟ و مطلب سومی که حالا آیا دستیافتنی هست یا نیست؟ شما از این کمالی صحبت کنید که هیچگاه دستیافتنی نیست، به چه درد من میکنه؟ آیا این کمال دستیافتنی هست یا نیست؟ که پاسخ این رساله در فصل سوم اینه که این کمال برای همگان دستیافتنی است. و مهمترین مطلب فصل چهارم این رساله است که خب اگر این کمال دستیافتنی است چگونه میشه بهش دستیافت؟ که ایشون بعد از ذکر یک سلسله از مقدمات در فصل چهارم میفهمد راه دستیابی به این کمال معرفت نفس. و مطلب پنجم این که خب حالا اون کسانی که به این کمال دست پیدا کردن حالاتشون چگونه است؟ فصل پنجم راجع به حالات کسانی که به این کمال یعنی ولایت از طریق معرفت نفس دست پیدا کردن. حالا برای اینکه ما بحثمون طولانی نشه کلماتمون هم معنی کنیم، چون باید بگو شما ولایت منظور چیه؟ ولایت این است که خداوند سرپرستی انسان رو به عهده بگیره. این میشه ولایت. تفسیر لغت ولایت این است که انسان به جایگاهی برسه که خداوند سرپرستی امورش رو به عهده بگیره. این میشه مقام ولایت. اما این آدم چه حالاتی داره، چگونه است وقتی خدا سرپرستی انسان رو به عهده میگیره، این در فصل پنجم مطرح میشه. اینا مقدماتی بود که برای این بحث لازمه. اون بحث معرفت نفس یک سلسله مقدماتی قبل از خودش داره که در این رساله مطرح نشده. علامه طباطبایی به شدت قلمش قلم متنیه، یعنی بزرگواران اطلاع دارن که یه سلسله کتاب‌ها شرح، یه سلسله کتاب‌ها متنه. بعضی کتاب‌ها از اول تا آخرش می‌خونی یه جمله بیشتر نیست، بعضی از کتاب‌ها هم یه جمله هم نیست، بعضی از کتاب‌ها هم هست که ممکنه در یک صفحه 10 مطلب به انسان بده. اما یه سلسله از کتاب هست که هر جملهش یه عبارته. مثلا در علم فقه کتاب نمعه این گونه است. کتاب نمعه هر خطش یه قاعده، یک حکم فقهی با خودش داره که بعد علمای بزرگی مثل شهید ثانی اینو شرح کردن، یه شرح نمعه. کتاب متنی، علامه قلمش قلم متنیه، یعنی به شدت قلم دارای اختصار، نمیگم اجمال، چون اجمال یعنی ابهام، ابهام نداره قلمش، ولی اختصار داره. به قول فرمایش حاج آقای امجد، ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره، ایشون میفرماید نیشه قلمه. نیشه قلم یعنی گاهی یک جمله هست از دل این جمله هزاران مطلب بیرون میاد. اگه شما بگین که مبالغه کردیم، من به فرمایش خود علامه در جاهای مختلف المیزان ارجاع میدم که ایشون گاهی یه جمله رو بیان میکنه، میگه این یه قاعده تفسیری است، هازا بابون ینفتح منه الف باب، از این باب هزار باب باز میشه، چون سخن از قاعده است نه از حل مسئله. شما گاهی یه فرمول میدین، با این فرمول هزار تا مسئله حل میشه. چون به شدت دارای اجماله، در این رساله یک نقطه بسیار مهمه، حالا کلمه اجمال برشو به کار نبرم، نیشه قلمه. در این رساله یک نیشه قلمی وجود داره در اون فصل چهارم که بسیار فصل مهمیه. اون نیشه قلم در تفسیر شریف البیان جبران شده که حالا انشالله به موقع خودش وقتی که به اونجا برسیم عرض میکنم. یعنی در حقیقت یک بحثی است که مقدماتش در تفسیر البیان میشه. ایشون رساله رو با یک بحث فلسفی شروع میکنم. پس ما مقدماتمون رو تکمیل کردیم، الان وارد مسئله اول شدیم، به این معنا که آیا این ظواهر دینی یک باطنی داره یا نه؟ آیا در پس پرده این ظاهر شریعت یک حقیقت نهفته است یا نه؟ ایشون میفرمایند که فصل اول این است که عمل ظاهر حاضر دین باطنه، ظاهر این دین یک باطنی داره، ولی صورت حق حقایه، این صورت و ظاهر حق دین در پس پرده خودش یه سلسله حقایقی داره. برای اینکه این حقایق روشن بشه یه بحث برهانی رو آغاز میکنن. این مطلب هم فراموش کردم عرض کنم که بنای این رساله بر برهانه، یعنی در هر پنج فصلش از برهان کمک میگیره، مطلب رو اثبات میکنه، آیات قرآن کریم و روایات رو به عنوان مؤید میاره. لذا این کتاب یک بحثی است که میشود در جامعه امروز که همه میگن که ما دیگه قال صادق و همه نعلت بخشه، ولی یه عده به خاطر عمل کرده بد بنده، یه عده خصوصا جوانه این جامعه میگن آقا قال صادق و قال الباقر رو ما قبول نداریم. لذا ما نمیخوایم بگیم قال صادق و قال الباقر، ما یه مرحله به عقبتر از قال صادق و قال الباقر میریم، به مرحله برهان یعنی عقل. شما از طریق عقل مطلب رو ثابت میکنیم، بعد هم آیات قرآن و روایت به عنوان مؤید ذکر میکنیم. این روش ایشونه، نه تنها در این رساله، در سایر رساله های تفسیریش که به نام رسائل سبعه معروفه، رسائل توحیدیه و رساله الانسان که 7 رساله است، اونجا هم دقیقا ایشون به همین سبک عمل کرده، ابتدا به برهان وارد شده و بعد از آیات روایت مؤید آورده. البته در رساله آخر که رساله 7 بحث معاده، اونجا ایشون گفته مسائل معاد با برهان قابل اثبات نیست، اصل معاد با برهان قابل اثبات، اما جزئیات، چون میدونی برهان به کلیات صدق میکنه، جزئیات نمیشه با برهان ثابت کرد. مثلا اون حالات که در قبر اتفاق میفته و نمیدونم حساب و کتاب و شهادت و اینا رو نمیشه با برهان، اصلش ثابت میشه، جزئیاتش رو روایات تعیین میکنه. خب حالا موضوع سخن اینه که چگونه این ظاهر این دین یک باطنی داره. یه بحث فلسفیه، من انشاءالله سعی میکنم کوتاه خسته کننده نباشه اینو عرض کنم. مبنای بسیاری از مباحثی که ایشون مطرح میکنه همین بحث فلسفیه به نام مبحث اعتباریات. بعد انشاءالله خلاصه‌شو در دو سه جمله میگم که کار خیلی ساده بشه. دو سه جمله بیشتر نیست، ولی این دو سه جمله احتیاج به شرح و توضیح. میفرماید که ما وقتی به دوروبر خودمون نگاه میکنیم، آنچه رو که ما بهش میگیم موجود، موجودات، آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و اینا موجودن دیگه، انسان ها، درخت و دیوار و ساختمان و اینا موجودن. یه سلسله موجودات دیگه هم هستن یه کمی جنسشون با اینا فرق میکنه ولی موجودن در زندگی ما. مثلا یکی از موجودات در زندگی ما معنی ملکیته. مالکیت در جامعه هست یا نیست؟ در جامعه ما یه چیزی به نام مالکیت در همه جوامع هست دیگه. شما یه خانه میخرین، یه کتاب میخرین، یه زمین میخرین، یه ماشین میخرین. در اینجا اتفاقی میفته اینه که اون ماشین که ملک شما، در این خرید و فروش دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اونجایی که ما نگاه میکنیم ببینیم در خارج یه ماشین هست و یه صاحب ماشین، اینا واقعی موجوده. اما یه نگاه دیگه هم هست که میگه آقا این آدم مالک این کتابه. اینجا سه تا اصطلاح دیگه جمع میشه: مالک، مملوک، ملک. مالک منم، مملوک کتابه. این رابطه بین من و کتاب رابطه ملکیته. رابطه ملکیت تو جامعه معنا داره، آثار داره. معنیش اینه که شما نمیتونی کتاب منو بگیری مگر بهاشو پرداخت بکنی یا من خودم به شما هدیه بکنم. اگر شما در ملک من تصرف بکنی، من میتوانم به دادگاه شکایت کنم. اگر مدارک کافی داشته باشم، ملک منو به من برگردونه. این معنی ملکیت. در کنار این معنا معانی دیگه هم هست، مثل زوجیت، ریاست و بسیاری دیگه از این عنوان ها که این معانی فقط در زندگی انسان ها وجود داره. در زندگی یک گیاه یا یک حیوان هیچ کدوم از این اصطلاحات وجود نداره، ریاست و مرؤوسیت. اما در زندگی انسان چرا؟ چون انسان ناچاره در اجتماع زندگی کنه. اجتماع هم تضاد منافع داره، یعنی منافع ما با همدیگه برخورد میکنه. برای اینکه ما بتوانیم یه زندگی سالمی رو داشته باشیم، تجربه انسانی به ما نشون داده که ما باید یه چیزی داشته باشیم به نام ملکیت، به نام زوجیت، به نام ریاست. یه سلسله روابطی باید تو جامعه وجود داشته باشه، ولی جامعه از هم میپاشه. ما نمیتونیم در کنار هم دیگه زندگی بکنیم. این معانی رو خودمون جعل کردیم. براش هم یه سلسله آثار تعریف کردیم برای این معانی جعلی. علامه طباطبایی به این سلسله از موجودات که وجود خارجی ندارن ولی در ذهن ما تولید و خلق شدن و ما برای این معانی وهمی یه سلسله آثارم فرض کردیم، میگه اعتباریات. این کلمه اعتباریات که شما ازشون شنیدید اینه. ایشون در زمین اعتباریات دو تا رساله مستقل نداره به خاطر اهمیت مطلب. یه رساله عربی داره در رسائل سبعه عربیش که رسائل برهانی ایشونه. یه رساله هم در فصول 14 گانه اصول فلسفه و روش رئالیسم. اونجا هم یک مقالش در مورد اعتباریات یا معانی وهمی. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید. ما موضوع سخنمون انسانه. انسان که یک برنامه‌ای براش اومده به نام دین. الان داریم دین رو میشکافیم دیگه، یعنی داریم میگیم دین، میخوایم ثابت کنیم دین یه باطنی داره، این ظاهرش یه باطنی داره. دین موضوع سخنش انسانه، یعنی دین دستورالعمل انسانه، دستورالعمل زندگیست برای انسان. انسان کیه و چیه؟ ایشون میفرماید که انسان یک قبلی داره، یک بعدی داره. اجمالاً این قبل و بعد رو علم هم تایید میکنه، همین علوم ظاهری روز. آیا علم تایید نمیکنه که هر آدمی اعمالی که ازش سر میزنه یه بخشی از اعمالش مربوط به چی میشه؟ به بیوگرافیش میشه. حالا شما بگید ژن، ساختمانش، ساختارش. مثلا یه آدمی که ساختارش بناش بر اینه که آدم عصبی باشه، این آدم خیلی زیادتر عصبانی میشه از یه آدمی که این بنا رو نداره. حالا مثلا در پزشکی قدیم که ما یه کمی خیلی کم با اصطلاحاتش آشنا هستیم، مثلا میگفتن فلانی تبش گرمی، گرمی تب به دنبال خودش یه سلسله آثاری داره. من قبول دارم دیگه، اینکه علم نمواد بگی، اما صادق که نمواد بگی، اما باقر که نمواد بگی. خشکی تب یه آثاری داره، تری تب یه آثاری داره، سردی تب یه آثاری داره. حالا پزشکی قدیم میگن اینا ترکیبیه دیگه، مثلا بعضی ها سرد و خشکن، مثلا اینم باز دوره یه آثاری داره. عمیق‌ترش رو علم پزشکی میگه. علم پزشکی عمیق‌تر وقتی میشه میبینه که انسان‌ها بسیاری از اعمال و رفتاری که انجام میدن بر حسب اون بیوگرافیشون میدن. دین یه کمی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنه، چون علم پزشکی این بیوگرافی رو فقط در ساختار بدن جستجو میکنه و درستم هست، اما دین این بدن رو فقط لباس اون مسافر بدن میدونه. شما به هیچ وجه نمیتوانید منکر آثار این لباسی بشی که در تن من هست. بله، ولی تن من آثارش عمیق‌تر از آثار این لباسه. این لباس الان تن من گرم میکنه، اما یه کرارت درونی هم هست. دین معتقد به اینه که همونطوری که علم پزشکی تا اینجاشو فعلا فهمیده که این بدن در افعال بعدی انسان یه آثاری داره، جان انسانم که مسافر این بدنه در افعال انسان یه آثاری داره. یعنی این جانم خودش در اثر یه فرایندی شده جان. اینطور نیستش که همینطوری همه در یه نقطه به صورت مساوی به دنیا آمده باشن، که پدرانشون، مادرانشون، گذشتگانشون، فضای اجتماعی سابقشون، خیلی از هزاران هزار عامل جمع شده تا این کودک در این تاریخ دنیا آمده شده، این آقا با این بیوگرافی. و بعد علم پایان این بررسیش عمر انسانه. یعنی علم میگه این آثار تا پایان عمر ادامه داره، گرچه البته علم بازه دستکاری رو هم محفوظ میدونه. یعنی میدونه، علم اینو قبول داره که انسان میتونه تغییراتی هم بده به این وضعیت، میتونه تأثیر گذار باشه تا حدودی، البته مطلقانه، ولی تا حدودی میتونه تأثیر گذار باشه. دین دوباره در نگاه خودش اون پایان رو هم میبره عقب‌تر. در نگاه علم این پایان این آثار عمر انسانه، عمر 70 ساله 80 ساله انسانه. در نگاه دینی پایان این آثار و بهره بری از این آثار و چیدن میوه این آثار نقطهش میره عقب‌تر، میره کجا؟ به قول شما که ریاضیات هست، میره در بی‌نهایت. یعنی یک پایانی که پایان نداره. این از دیدگاه دینه. لذا از دیدگاه بینش دینی این زندگی 70 ساله انسان یه وابستگی قبلی داره و یک آثار بعدی داره که اون آثار بعدی پایان ندارد. به اصطلاح ما تا خدا خدایی میکند این سر سفره آثار این بازه 70 ساله عمرش نشسته. لذا این وسط نتیجه اون قبل و اون بعد میوه این وسط. حالا دقت بفرمایید، پس سه تا حلقه رابطه علی و معلولی بینشون برقرار شد، رابطه علی و معلولی. من به یه جملات فقط اشاره میکنم چون بنده که فیلسوف نیستم، من هیچی نیستم، ولی از نتایج علم فلسفه اثباتش با خود شما دیگه، من که نمیتونم ثابت کنم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این گزاره رو من میگیرم از علم هندسه، اثباتش در جای خودش شد، در جای خودش اثبات کردن. البته به همه اثبات هم اشکال وارده، ولی این بالاخره از قوانین محکم فلسفی است که علت و معلول، علت و معلول باید با هم سنخیت داشته باشن. نمیشود از یک علتی یک معلولی صادر بشی از غیر سنخه. این در علم فلسفه به عنوان یکی از قواعد فلسفه بحث و اثبات میشه، سنخیت بین علت و معلول. این قاعده رو به عنوان یه قاعده ما کمکی از علم فلسفه بگیریم، سنخیت بین علت و معلول. تا اینجا گفتیم که انسان یه قبلی داره، یه حالی داره، یه بعد. لطفاً وقتی میگیم قبل توجهتون نره به عالم ذر و اینا. من این مسئله رو با این بیان گفتم حلش کردم. انسان قبل از اونم که قبل از دنیا یعنی اون 50 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام؟ نه، این قبل یعنی بیوگرافی انسان. بنده از خودم نمیگم، این محصل فرمایشات علامه طباطبایی است. البته جای اظهار نظر بازه، اختلاف نظرم زیاد راجع به عالم ذر. 6 نظریه تا اونجایی که بنده میدونم وجود داره، تا اونجایی که من میدونم 6 نظریه وجود داره، 5 تاشون مخالف نظر علامه طباطبایی. ما فعلا در صدد توزیع بیانات ایشون هستیم. این قبلی که ما گفتیم یعنی بیوگرافی انسان، که حالات انسان، افعال انسان تحت تأثیر اون بیوگرافیه، گرچه تأثیرش تأثیر تام نیست. اینطوری نیست که بگیم این تاثیر مطلقه است ما دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. در این عالم مطلقه وجود نداره. تنها چیزی که در این عالم مطلقه است که هیچ چیزی در مقابل اون مطلقه نمیتونه بایسته اراده خداوند. دیگه ما مطلق نداریم، فقط اراده خدا مطلقه که در مقابل اراده مطلق خدا هیچ چیزی یارای استقامت نداره. حتی عصمت انبیا، انبیا در عین مقام عصمت دائما دست تضرع و فقرشون به سمت آسمان دراز بوده. هیچ جایی از انبیا دیده نشده که یک نفس راحت کشیده باشم یا الحمدلله ما که مقام عصمت داریم. اصلا نداریم، ما نسبت انبیا نداریم یه جایی که بگم نفس راحت کشیدن. همواره نگران لحظه بعد بودن، نمیدونستن چه اتفاقی میفته لحظه بعد. در سراسر کلماتشون این مطلب مشهود است. خب حاشیه نه، مسئله اینجاست که ببخشید بنده بنام حاشیه روی ندارم، ولی چون حرفای من تبعاتی داره تا جایی که ممکنه تبعات حرفو میخوام ببندم. چون گفتیم بیوگرافی نگه، خب پس ما که مجبور به این بیوگرافی هستیم، نه بیوگرافی تاثیر مطلق نداره ولی تأثیر داره، مثل پدر و مادر که تأثیر داره، مثل محیط که تأثیر داره، مثل آب و هوا که تأثیر داره، مثل مربی که تأثیر داره، ولی اینا هیچکدوم تأثیرشون مطلقا نیست. هیچ کس نمیتونه در قیامت به ادعا کنه میگه من چون پدرم عالم نبود من اینجوری شدم، یا چون عالم بود اینجوری شدم. عالم بودن و نبودن هیچ کدام نمیتواند علت تامه برای یک بله ما تأثیر و تأثیرات ممکن نیست. بحث ما کجاست؟ میفهمید که ما سه مرحله داریم. مرحله‌ای که ایشون به نام بهش میگه انسان قبل از دنیا، یه رساله مستقل هم در این زمینه داره. ما برای اینکه کارمون ساده تر بشه بهش گفتیم بیوگرافی ما. آنچه که ما تلاشی براش نکردیم و در اثر مقدماتی که ما درش دخیل نبودیم، امروز که به دنیا آمدیم سر سفره اون مقدمات نشستیم که بیوگرافی ماست. و زندگی فعلی ما بازه 70 ساله عمرمون که تحت تأثیر اون بیوگرافیه و البته اختیار ما این وسط اثرگذاره انتخابهای ما، گرچه بازم اختیار مطلقا اثر مطلق ما رو اختیار نیست، اینم توجه داشته باشیم، اختیار علت تامه نیست. و زندگی بعدی ما که اون زندگی بعدی ما محصول این زندگی فعلی ماست. اینو در نظر داشته باشین، این بازه رو. اینم در نظر داشته باشین که گفتیم بین علت و معلول سنخیت لازمه. اینم مطلب دوم. اینم در نظر داشته باشین که گفتیم زندگی دنیای ما پر است از اعتباریات. و اعتبار محصول اجتماعه و جایی که اجتماع نباشه اعتبار نیست، مثل داستان حی ابن یقظان. ساده ترش که همه شنیدن رابینسون کروزو. اگه یه رابینسون کروزو پیدا شد در یک جزیره‌ای، اونجا دیگه نه ملکیت وجود داره، نه زوجیت وجود داره، نه ریاست وجود داره، نه معروسیت وجود داره، نه قانون وجود داره، نه چراغ قرمز وجود داره، نه جریمه وجود داره، هیچ کدوم از اینا اونجا نیست. در جایی که اجتماع نباشه اعتبار نیست. در قیامت اجتماعی وجود ندارن، پس اعتباری هم وجود ندارن. در زندگی قبلی انسان هم اجتماعی وجود ندارد، پس اعتباری وجود ندارد. این انسانی که از مرحله خاک حرکت کرده شده گیاه شده گوشت، بعد شده نطفه، بعد شده علقه، بعد شده مزغه، بعد شده عظام، بعد شده انسان، اعتبار تو هیچ کدوم از اینا در دخالت نداشته. بر حسب یه سلسله حقایق این اتفاقات و این سیر پیش اومده تا انسان شده انسان. این وسطی اعتباریه. چطور میشه میوه اعتبار بشه حقیقت؟ زندگی آینده انسان حقیقیه نه اعتباری، محصول این زندگی هم هست. این زندگی اعتباریه، البته این اعتباری که در زیرش حقیقت ها، ما با اعتبار آب تشنگیمون برطرف نمیشه، واقعا با خوردن آب تشنگیمون برطرف میشه. چطور میشه که محصول اون زندگی بعدی انسان اعتباری باشه؟ نمیشود. شما اشکال بفرمایید، بگید که آقا اینی که تو میگی زندگی بعدی اعتباری نیست، قرآن زمان اعتبار حرف زده. قرآن وقتی از بهشت حرف میزنه، از جهنم حرف میزنه، پر از بیانات اعتباریه، روایات پر از معانی اعتباریه. ما مالک بهشت هستیم یا نیستیم؟ مالکیت بهشت مال ما سند به نام ما میزنه اگه انشالله بهشتی بشیم. اگر انشالله ما اهل بهشت باشیم، مالک بهشتیم دیگه. در بهشت مالکیت هست، زوجیت هست. این همه قرآن راجع به زوجیت در بهشت حرف زده، راجع به مالکیت حرف زده، راجع به ملکیت حرف زده. در بهشت نامه‌ای به مؤمنین داده میشه، من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم. بعضی از بزرگواران توی تفسیر این روایت گیر کردن که این یعنی چی؟ من الملک الحی القیوم، چون حی قیوم خداست، ملک یعنی پادشاه، پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم. این البته جوابش به این است که شما جلوی آینه ایستادید، داری خودتو تماشا میکنید، شما خودت شما میگید چه چهره زیبایی، منم میگم چه قیافه بریخته. اینجا من به دو نفر حرف نمیزنم، خودمو دارم میگم. اون داره در آینه صحبت میکنه، این انسان شده آینه خدا. لذا میگه من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم. انسان در بهشت پادشاهه. پادشاه چیکار میتونه بکنه؟ البته نه این پادشاهی امروزا، پادشاهی امروز بدبخت‌ترین موجودات روی زمینه. اما اون پادشاهی سابق خیلی کیف می‌کردن از زندگی. آ نمی‌دونم کیف می‌کردن، شاید اونام کیف نمی‌کردن. بعضیشون ولی واقعا کیف می‌کردن. من اگه بگیم کیف‌ترینشون هارون الرشید بوده. البته در عین اینکه لذت می‌بردن از لذت زندگی، هر لحظه دغدغه داشتن. چون هر لحظه ممکن بود بچه‌ش بیاد شب سرش رو ببره جاش بشینه. بس اونا هم کیف نمی‌کردن. حالا این پادشاهان، پادشاهی یعنی چی؟ چی بوده که طرف می‌زده برای شاه شدن؟ چون پادشاه مطلق الانان بوده. یعنی چی؟ معنای پادشاهی این بوده که پادشاه هر چه اراده بکنه همونه، اراده مطلق. قرآن کریم، حالا قرآن کریم هم نگیم، ما خودمون دنبال چی هستیم؟ ببین مثلا به ما اگه 1,000,000 تومان بدن خوبه یا 1,000,000,000 تومان بدن کدوم بهتره؟ ولی هر دوش خوبه، ولی خب 1,000,000 تومان خیلی بهتر از 1,000,000 تومان میگه. اگه ما رو مخیر کنن کدوم یکی از ما 1,000,000 رو میگیم؟ هیچ کدوم نمیگیم. اگه مخیر باشیم بدونیم مال یتیم و صغیر و اینا هم نیست، این گفت 1,000,000 رو بده مال یتیم و صغیر هم باشه من میگیرم. مخیرم میکنم. ببین چرا 1,000,000 تومان خیلی شیرین تر از 1,000,000 تومان؟ برای اینکه من با 1,000,000 تومان نمیتوانم هر چیزی که میخوام بخرم. الان اصلا که مثل چیزی هم نمیشه الان باش خرید. این اخوی ما شوخی میکرد، میگفت چه هم بگید این بچه من بزرگی میشه، میگه بابا 1,000,000 تومان بده دارم یه ساندویچ بخورم. میگم پسرم بیا 1,500,000 تومان بگید یه نوشابه هم باش بخورم. حالا اون موقع که میگفت ساندویچ 100 تومان بود، الان 20,000 تومان احتمالاً میرسیم اونجا. یه کم بیشتر تلاش بشه میرسیم. ولی چرا ما 1,000,000,000 تومان بیشتر دوست داریم؟ چون دستمون بازتره. حالا اگه ما رو مخیل کنن که میگن آقا ما 1,000,000,000 میتونیم بدیم یه خونه بخریم، 100,000,000,000 هم میتونیم بدیم یه خونه بخریم، همه ما اون 100,000,000,000 رو میگیریم. چرا؟ چون در خرید 1,000,000,000 دست ما بسته است، هر خونه ای رو نمیتونیم بخریم. اما اگه 100,000,000,000 بموندن، هر خانه ای که دلمون بخواد رو میتونیم بخریم. ببینیم پس ما دنبال این هستیم که هر کاری دلمون میخواد بتونیم انجام بدیم. صغیر و کبیر هم نداره، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره، مصداقاش فقط فرق میکنه. قرآن کریم میگه فیها ما تشتهیه الانفس. ملاحظه بفرمایید تقدیم ما حق و تأخیر به فی دل هست. فی نگفت تشتهیه الانفس فیها. در رستوران غذا هست، خب بله تو خونه ما هم غذا هست، تو خونه شما هم غذا هست، این که هست نداره که. اما یه موقع میگه فقط در اینجا فیها ما تشتهیه الانفس، تنها جایی که اشتهای نفس مطلق است بهشته. آنچه که شما میخوای فقط در بهشت، یعنی یه جایی رو معرفی میکنی که اونجاست فقط. فیها ما تشتهیه الانفس، پس شما در بهشت پادشاهی، چون مطلق الانانی اونجا. قرآن نقل میکنه دیگه، حالا این مقدار قرآنی بگیم بحثمون گم نشه. یه میر شما اشکال کردین، اشکال همیز جواب نمیدن. در از بهشت به زبان اعتبار سخن گفته شده، ایشون میفرماید که طبق قاعده در جایی که اجتماع نیست اعتبارم نیست. پس اگر به زبان اعتبار از وی سخن گفتن، معلوم میشه که به چه زبانی سخن گفتن؟ زبان کودک. چون که با کودک سر و کار افتاد، از زبان کودکی باید گشاد. با کودک حرف زدن، بنده کودکم، کشش اون معانی رو ندارم، به من به اون زبان سخن گفتن. یعنی یه چیزی که حد و حدودی نداره رو که من درک نمی‌کنم. که شما عدد الان مثلا بگید 100 میلیارد بعد بگید 100 هزار تریلیارد، من دیگه نمی‌فهمم چقدره. گفت که می‌خواستم بخرم طرفو، یه پولی دادن، گفت من امام حسین رو بفروشم به پول. بعد گفتن که این شعور نداره. راجب معاویه هم این داستان است که از سردارای امام حسن رو می‌خواست بخره، یه میلیون درهم داد، این قبول نکرد. امام حسن رو بفروشم به یه میلیون درهم. معاویه هم خب جامعه شناس بود دیگه، میشناخت عمل، گفت این شعورش نمیرسه یه میلیون درهم چقدره، ببرین این پولا رو نشونش بدیم بفهمه چقدره. اینا گونی گونی پولا رو میآوردن میذاشتن تو اتاق، خیلی پوله، میشه امام حسن رو به اینقدر فروخ امام حسن رو تابع معاویه شد. شورای قاضی هم همین کار کرد. حالا ما نمیدونیم 100 هزار میلیارد چقدر میشه، چون ما درکی از این عدد، یه عدد به زبان ریاضی میگیم، صفراش هم میدونیم، ولی واقعا درکی نداریم از این عدد. حالا شما اگه درک داری، من ندارم حتی، من درکم حد اکثر تا 100 میلیون بیشتر نیست، بالاترش هنوز نمیدونم چقدر میشه. حالا اونی که این با ارقام بالا سر کار داره، شما یه رقم 10 برابر بالاتر بهش بگو، اصلا درکی وجود نداره با این رقم چه کاری میشه انجام داد. شما حالا بگو بی نهایت، ما درکی از بی نهایت نداریم. یکی از مفاهیمی که مطلقا ما ازش درک نداریم بی نهایت. بی نهایت نمیشه. چرا ما درکی از بی نهایت نداریم؟ چون ما بی نهایت رو ندیدیم. آنچه که ندیدیم درکی ازش نداریم. شما یه طعمی که من نچشیدم، هی ازش سخن بگو، من نمیفهمم. مگر اون طعم شبیه طعمایی باشه که من چشیده باشم به اونها ارجاع بدی. بگی مثلا میخوای طعم ملس رو واسه من توضیح بدی، من نچشیدم. میگی شیرینی خوردی؟ بله. ترشی هم خوردی؟ بله. ملس ترکیبی از این دوتاست. من یه کمی میفهمم یعنی چی. حالا شما میخوای یه طعمی رو بگی که من هیچ مقدماتی هم راجبش ندارم. ما راجب بی‌نهایت چه مقدماتی داریم؟ عالم بعدی ما عالم بی‌نهایت است. لذا به زبان کودک با ما سخن گفتن. ایشون میفرماید که چون این دو طرف، یعنی قبل انسان و بعد انسان، اینا اعتباری نیست. چرا؟ چون اجتماعی نیست. فحیث و لجتما لا اعتبار لا نفی جنس، عبارت کتابه. هر جا اجتماعی نباشه اعتباری هم نیست. چون این دوتا اجتماعی نیست اعتباری نیست. این وسطیه با اعتبار مخلوطه، ترکیبی از حقیقت و اعتباره. پس هر جای خداوند از اعتبار حرف زده، باید در پس این اعتبار یک حقیقتی نهفته باشه. در اعتبارات جسمانی هم گاهی حقیقت نهفته است. ببین به شما میگن که وقتی مدت مطالعه میکنی دستتون رو بذارید سرتون فشار بدید. خب این حرکت جسمیه، ولی این حرکت جسمی فقط این که نیست، یه آثاری داره. آثارش اینه که عضلات گردن رو قوی میکنه، عضلات گردن که قوی شد فشار از روی اسکلت بدن برداشته میشه. ما دیگه اینا رو نمیدونیم که، ما پزشک نیستیم، مگه پزشک به ما گفته باشه؟ ما فقط اون حرکت اولیه رو میبینیم. حالا پزشکی فقط تو محدوده آثار جسمی کار میکنه دیگه، پزشکی نمیفهمه که نماز چه آثاری داره. شاید یه آثار جسمانی هم داشته باشه، علم پزشکی اونا رو میفهمه. مثلا میگه کسی گفته شما ورزش میکنی، گفته نه، بعد این نماز خوندن، گفته خب این خودش یه ورزشه دیگه. حالا نماز اگه یه ورزش باشه، من نمیدونم حالا هست یا نه، اینو پزشکی میفهمه. اما اینو دیگه پزشکی نمیفهمه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. اینو پزشکی نمیفهمه. اینو علم روز نمیفهمه که چه ارتباطی بین استغفار وجود داره و باران آمدن. اینو نمیفهمه. اینو علم پزشکی نمیفهمه، مطلقا نمیفهمه، البته تا یه حدودی شد میفهمه که بین تقوا و صحت بدن چه ارتباطی هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود صحت اجسامتون به تقواست. این که صحت قلوبتون به تقواست، خب بله، انسان اگه نگرش دینی داشته باشه قبول میکنه. اون ایشون میگه صحت اجسامتون هم به تقواست. حالا شاید علم پزشکی هم اگه تحقیق کنه اینو تایید کنه، من که پزشک نیستم نمیدونم چقدر. موضوع سخن این است که در ظاهر این اعمالی مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و امثال و ذالک، این اموری که ما بهش میگیم اعمال دینی، دستورالعمل دینی، یه باطنی باید نهفته شده باشه. ببخشید اگه بخوام خیلی دقیق و ریاضی صحبت بکنم که هیچ اشکالی نداشته باشه، خیلی جلسه طول میکشه، یکی این تخته و پاورپوینت و اینا هم لازمه، ما اجمالا عبور میکنیم. تفصیلشو اگر خواستیم به خود رساله مراجعه کنید، تقریبا اجمالشو به زبان ساده عرض کردم. بعد میفرماید که حالا اگه خواستید از این مطلبی که ما گفتیم به عنوان یک استدلال، شما از آیات قرآن کریم و روایات هم کمک بگیرید، یعنی ببینید آیا اونا این حرفو تایید میکنن یا نه. میفرماید حالا ما میریم سراغ آیات قرآن و روایات. ابتدا آیات قرآن، موضوع سخن اثبات این است که این ظواهر دینی یه باطنی داره. همون آیه که خوندم خودش اثبات بود. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. این قرآن داره میگه که نماز، خب چیه نماز از فحشا و منکر باز؟ جوانای ما دیدی نماز نمی‌خونن؟ بهشون میگه نماز از منکر. این همه نمازخون هستن، اینا هیچ کدومشون از فحشا و منکر باز داشته نشدن. این استدلال نشد که ما گفتیم نماز، نگفتیم این کاری که ما انجام میدیم که نماز، نماز نه این کاری که ما انجام میدیم. این کاری که ما انجام میدیم من با خودم انجام میدم، من اصلا لازم نیست خداوند سیئات منو بیاره منو مجازات کنه، با همین نماز برای من کافیه که ببرتم جهنم. برای اینکه من اگه با شما حرف بزنم حواسم جای دیگه باشه، شما منو توبیخ میکنید. اگه با یک کسی صاحب مقامات باشه حرف بزنم، تأثیر مقام اونو در خودم میبینم، اما یک از هزار این تأثیرات در نماز زمان نیست، در حالی که اعتقاد دارم با کسی دارم حرف بزنم که پادشاه پادشاهان عالم. میفرماید که ان من المسلم عند عامه من یرى الرجوع الى الكتاب و سنت من، اگر کسی به کتاب و سنت مراجعه کنه براش جزء مسلمات که ان هناک معارف و اسرارن و علومن خفیتن مخفیتن عنا. کتاب و سنت پر است از ذکر این معنا که اسرار و علوم نهفته‌ای هست که از ما مخفی است. لا یعلمها الا الله عز اسمه، جز خدا. او من شاء و ارتضا، یا کسی که خداوند اراده کرده باشه و راضی باشه از شخصیت او، به اون علوم احاطه نداره. و کتاب الهی مشهون بذاره، قرآن پر از این ذکر این مطلبه. و کفا فیه، دو موردشون مثال میزنه، میگه همین دو مورد کافیست، در همین دو مورد کل رساله رو بیان میکنه. یعنی اگه کسی دیگه فرصت نداشتیم در اصل مورد تشریف بیاره، همین رساله رو الان اینجا میگیم که تا آخر چی میخواد. و اون دعای این دوتاست. و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان. ببینید یه موقع ما عصبانی شدیم داریم به هم دیگه بد و بیراه میگیم، این کلمات ما هیچ کدوم ارزش واقعی نداره، اما یه موقع نشستیم در کرسی علمی داریم یه حقیقتی رو تشریح میکنیم. خداوند هیچ جایی تو قرآن عصبانی نشده که مثلا بگه من از این دنیا بیزارم، بذار یه چند تا دریبری من به این دنیا بگم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، اینم دریبری من به دنیا. بلکه خداوند اون طبیبی است که در کرسی تدریس داره دنیا رو تشریح میکنه. حالا شما بنده نمیخوام برسم، خب نرسم چیکار کنیم؟ ما چقدر به بچه همون میگیم؟ میگیم بابایید که از تجربیات بشریت استفاده کنه، تجربیات ما، تجربیات ما که بگیم که اصلا استفاده نمی کنه. تجربیات بشریت بالاخره تجربیاتی داره، شما بالاخره از بشر، از تجربیات بشر باید استفاده کنه. این دستایی شده، این دستایی که این یه نفر نساخته که، هزاران هزار سال علم بشر اومده جلو، این محصول هزاران سال علمه، این محصول هزاران سال علمه. پزشکی اگه الان ما میریم چه یه پزشک به ما یه نسخه میده، یه دارو میده، اون پزشک محصول راورد عمر خودشه. تمام تاریخ بشر کار کرده تا شده این آقا. اینجا بیانات الهی برای این است که بشر صرف هزینه نکنه. آقا شما صرف هزینه نکن، دنیا رو من دارم معرفی میکنم. دنیا چیست؟ خدا هم میگه انما ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کان یعلمون. این آیه چند تا بخش داره. اولا یه مفرداتش رو چک کنیم. لهو یعنی چی؟ لعب یعنی چی؟ لهو یعنی بازدارنده. این دقیق ترین ترجمه کلمه لهو، بازدارنده. شما الان یه وظیفه مهمی داری، یه جای آتیش گرفته، داری میری تلفن بزنی به آتش نشانی، یه دفعه وسط راه میبینی بابت مثلا مراسم عید یه جایی دارن شیر کاکائو میدن، شما حواستون پرت شده برین که یه لیوان شیر کاکائو بخورین. کار اصلیتون پیام دادن بابت آتش سوزیه، حواستون رفته به یه کاری، اون میشه لهو. شما رو از کار اصلیتون باز داشته. لعب ترجمهش در عربی اینه، لعب یک سلسله اعمال منظمه که غایتش خیالیه. بهترین ترجمه که در فارسی برش میشه کرد بازیه، منتها به شرط که چون ترجمه میکنن خراب میشه، باید شرحش داد. چون میگه بازی رو مثلا بازی یعنی کدوم بازی؟ مثلا بازی فوتبال، بازی والیبال؟ نه، بازی به چی میگن؟ بازی رو شما تفسیر کن. بازی بهترین تفسیرش فعل کودکه. کودکی که از صبح تا ظهر قدم به قدم بزرگ میشه، بعد ازدواج میکنه، بچه دار میشه، خونه میسازه، کارخونه میخره، چند تا ویلا در اطراف اینا به جهان میخره، سفرهای خارجی میره، زور مادرش صداش میزنه میگه که غذا حاضره. این داره به خودش میاد، همه کاراش منظم بوده، زندگی ما رو رفته دیگه. ما تا ما 70 ساله میریم، لعبمون 70 ساله از اون صبح تا زور بوده. یه دفعه به خودش میاد میبینه که نه خونه ای در کاره، نه ماشینی در کاره، نه کارخونه در کاره، نه ویلا در کاره. این هم نقطه ایست که صبح از اون نقطه آغاز کرده. به این میگن لعب، کهش میگن بازی کودکان. قرآن کریم نمیگه دنیا لهو و لعبه، بیان بیان حسره. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، یعنی دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. یعنی شما اگه در ساختمان فرمول شیمیایی آب بگردید، جز اکسیژن و هیدروژن اینجا هیچ پیدا نمیکنید. توی فرمول شیمیایی آب کربن پیدا نمی‌کنه، چون تو فرمول شیمیاییش نیست، به جز بارونی که از آسمان تهران میاد. اما اقسام اسیدا رو پیدا می‌کنی، مطمئن فرمول آب نیست. شما در فرمول آب این دوتا رو فقط پیدا می‌کنید، نه چیز سومی. اگه چیز سومی به فرمول آب اضافه شه، اون دیگه آب نیست، یه چیز دیگه است. می‌فرماید دنیا فقط لهو و لعبه، یعنی دنیا فقط کارش اینه که انسانو باز می‌داره از مقصد اصلی. این یک. و دنیا به گونه ایست که انسان یک سلسله اعمال منظم انجام میده. خب شغلتون چیه؟ ازدواج کردین یا نه؟ بچه دار شدین یا نه؟ یه سیکلی شروع میشه از به دنیا آمدن و کودکی و ازدواج و شغل و ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد، تمام میشه. این زندگی ماست. اعمالمون همه منظمه، ولی پایان اعمالمون، وای به اون پایان اعمالمون که قرآن وقتی از این پایان اعمال سخن میگه، یعنی الذین کفروا اعمالهم کسراب، کسراب بقیعت، مثل یه سرابی در بیابان که یحسب الظمآن ماء. ای کاش ما این خصوصیت اهل سنت در ما بود که یک کم با روایاتمون سر و کار داشتیم، میدیدیم نهج البلاغه چگونه دنیا رو توصیف. امیرالمومنین وقتی لحظه مرگ رو توصیف میکنه، میگه وقتی که داره از دنیا میره آرزو میکنه که ای کاش این اموالش در تمام طول زندگی متعلق به حاسدانش بود. یه دست همیشه به انسان به اموال حسد می‌ورزند. آدم هم همیشه تا آخر اون از اینا در حراسته. میگه اون لحظه که داره می‌بینه میگه ای کاش این اموال مال اونا. لذتش مال دیگریست و تبعاتش تا ابد بر دوش اینه. و امثال ذالک تعابیر که راجع به حیات دنیا شده که همه حول این دو لغته، لهو و لعب. و قرآن کریم میگه دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. در ادبیات عرب ساعت نیست،
ساعت
آجا خب من گفته بی عقلی نکن زیاد حرف بزنی، 20 دقیقه حرف بزن. من 20 دقیقه هم 2 دقیقه میتونم حرف بزنم، ولی جلسات رو انهمام کنم. اینجا الحمدلله ساعت نیست که، پس اگه ما تا صبح رفتیم یکی وقت نگهدار باشه که ما یه رو به چهار تمام کنیم میشه، یه رو هم فرصت داره سوال جواب میکنم برای بچه به طرف فرصت سوال جواب میشه. در ادبیات عرب زمانی جمله باید تأکید بشه که مخاطب یا مردد یا منکر. اگر مخاطب تردیدش یا انکارش افزایش پیدا کرد، باید تأکیدات جمله هم افزایش پیدا کنه. اگر اون بیشتر انکار کرد، باید بیشتر تأکید بشه. بیشتر، 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 بیشتر. این جمله دوم 5 تا تأکید داره از دیدگاه ادبی. این نه لام سر خبر، هیه ضمیر فصل، الف و لام سر خبر و جمله اسمیه. توی ادبیات به دو تا از اینا میگن حصر. 3 تاش تاکیده، 2 تا دیگه‌اش تاکید بسیار شدیده که حصره. حصر یعنی چی؟ حصر یعنی این که میگید که من فقط این کارو انجام میدم. فقط شما معتمد من هستید. این میشه حصر. ما اینقدر منکر آخرتیم، در حالی که هیچ کس منکر آخرت نیست. آقا هیچ کسی منکر آخرت نیست که، اونا هم که منکرن که خیلی کمن. این آیه هم که داره با مسلمان ها صحبت میکنه، چطور این همه تأکید میکنه؟ جوابش این است که در ادبیات گاهی کسی منکر یک امری نیست، ولی عملش عمل یک آدم منکره. اگه آخرتی هست، پس چون زندگی ما اینجوریه که پا روی همه شرافت ها بذاریم برای یک لقمه نان اگه آخرتی هست. اون وقت چون ما یعنی بنده همسال بنده، عملمون عمل منکره و اینقدر این انکارمون شدیده، خداوند 5 بار تأکید کرده حقا 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 فقط و فقط آخرت زندگی حقیقی است. حیوان یعنی زندگی واقعی. دنیا بازیچه است، زندگی واقعی اونجاست. شما فقط یک فاکتور ابدیت رو اضافه کن به آخرت. کدوم حقیقیه؟ اون وقت بنده که نمیفهمم، مثال میزنم، میگم فرض کنی به شما یک کوزه‌ای بدم گلی و یک کوزه‌ای که جنسش از طلاست و جواهر نشان هم هست، بسیار قیمت بالایی داره، بگن این کوزه گلی مال خودت، کوزه طلایی رو میدیم یه دقیقه فقط تماشا کنی بعد ازت میگیریم، اما کوزه گلی رو اگه بگیریم مال خودت. کدومو انتخاب میکنه انسان؟ حالا اون قدیمی ها چون کوزه به کارشون میمونه، الان کوزه به کارم نمیاد، میگه اون طلایی رو بده یه دقیقه نگاه کنیم بهتره، این گلی رو بگیری کجا بذاری. حالا من یه مثال دیگه میزنم، بگن آقا ما میخوایم شما رو ببریم مثلا شما یه اتاق 20 متری میتونیم بهتون بدیم یه شهر، یه ویلای 10000 متری هم میتونیم بدیم یه شهر، ولی اگه اون اتاق 20 متری رو انتخاب کردی اومدی تهران یه خونه برات می‌خریم، اما اگه اون ویلا رو انتخاب کردی اومدی تهران دیگه چیز درکار نیست. کی اون ویلا رو انتخاب میکنه؟ هر کی انتخاب بکنه دیوانه است. میگه یه کسی علاقش گم شد، قدیما همه به علما مراجعه می‌کردن در همه امور زندگیش، اومد پیش امام جماعت گفت من علاقم گم شد، گفت بیا من وسط نماز برات پیدا می‌کنم. بعد رفت بالای منبر گفت مردم چی که از یاد چهره زیبا بدش میگه؟ یکی خیلی مقدس بود، گفت من. گفت بیا این علاقه تو برده بده. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یا بر او پالان و ابزاری بیاد. انسان مفتور به زیبایی هاست، منتها البته بهش میگن چشمتو به روی این زیبایی موقت ببند، یه زیبایی جاودان رو تماشا کن. چشمتو به روی این زیبایی محدود ببند، یه زیبایی نامحدود رو تماشا کن. اینه، ما مجوز به چشرونی ندادیم. حالا برگردیم به اون مثال کوزه. آقا یه کوزه گلی به شما میدن که مال خودت باشه، یه کوزه طلاییه جواهر نشان هم میدن فقط یه تماشا کنی، هر کسی اون کوزه گلی رو برمیداره دیگه. تو مثال ما اون ویلای 10000 متری رو برمیداره. حالا اگر گفتن که کوزه طلایی رو میدیم مال خودت، گلی رو میدیم یه دقیقه دیگه پس بگیریم، کی گلی رو برمیداره؟ من گلی رو برمیشم. یعنی دنیای 70 ساله در ازای آخرت بی‌نهایت. حالا باید 5 بار برای من تاکید کنه یا نه؟ باید به من میگه بابا اینجا فقط لحظه لعبه، آخرتی هست، آخرتی هست، آخرتی هست، آخرتی هست، آخرتی هست. تو فارسی اصلا این 5 تا تاکید قویه، البته تو عربی زیباست. فارسی کشش نداره این 5 تا تاکید رو نشون بده. ادبیات فارسی کشش نمایش 5 تاکید رو نداره، اما اینجا به زیبایی 5 تاکید که دو تاش حصره. علامه میفرماید که ای ان الحیات الحقیقیت الصادقه یا الحیات الاخره، حیات واقعی اونه. چرا؟ چون دنیا رو لهو و لعب حساب کرده. حالا یه تعبیری هم میگه قصر افراد و قصر قلب، به این معناست که ما چون دنیا رو زندگی میدونیم یا فقط آخرت زندگی حقیقی که فکر ما رو برگردونه، یا نه بین این دوتا فقط آخرت زندگی حقیقی است. و بعد هنوز نتیجه نگرفتیم ما، دقت بفرمایید، خیلی آیه زیباست. این آیه دری است باز کننده هزاران در به روی معانی معاد، اسرار دین. اگه جلسه ما یه جلسه بیشتر نبود شما میگفتید یه چیز از این رساله رو من یاد گرفتم. اینو میگم ارزان تمام. دقت بفرمایید آیه. این آیه قبلی که خوندم سوره عنکبوت آیه 64 بود، این آیه سوره روم آیه 7ه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. یعنی چی؟ مردم میشناسن، یعلمون یعنی میشناسن دیگه، علمه به معنای عرفن، لعلم عرفانه و ظن توهمه تعدیتون لواعدن ملتزمه. این هم دلیلش. ما با جاهای امروز که بحث میکنیم، ما 20 سال ادبیات درس میکنیم، هرچی میگیم قبول میکنیم تا سند نگیم. الفیه که میخونیم دیگه قبول میکنیم. علمه داری معنی عرفه است، لعلم عرفانه و ظن توهمه تعدیتون لواعدن ملتزمه. یعلمونه این یعرفونه. یعنی چی؟ قرآن میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. جمله بعدیش رو شما بگید. جمله بعدیش چیه؟ شما ظاهر حرف منو فهمیدی؟ یعنی باطن حرف منو نفهمیدی. خب الان باید در ادامه آیه چی بگه؟ مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلن. دقت کن. و هم عن الاخرت هم غافلن. یه جای باطن میگه چی؟ یعنی چی؟ یعنی آخرت چیه؟ باطن. تمام. آخرت مثل جمعه پس از پنجشنبه نیست. آخرت مثل میدان انقلاب که بعد از میدان امام حسین نیست. آخرت یه جایی نیست، یه وقتی هم نیست. نگید منکر همه عقاید قرآن شدی، از شمس و کبرت و از نجوم. من منکر نشدم. آسمان الان هست یا نیست؟ راه دیدنش چیه؟ دو تا راه داره. یک، شما یه حرکت کنید از اینجا برید بیرون آسمان رو ببینید. این یه راه. راه دومی که این سقف رو بردارن شما آسمان رو ببینید. یه روز سقف عالم رو برمیدارن، همه میبینن از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت و از جبال و سایرت و از اشاره و تلت. اون روز شمس کبرت نمیشه. دلیل چیه؟ دلیلم اینه. من یه آیه میگم شما ترجمه کن. و سویرت الجبال و کانت سرابا. کانت سرابا، سراب بود. اون آقای عدیب که میگه کانگاهی به معنی ساره است، درست میگه، کانگاهی به معنی ساره است. ولی آقای اصولی میگه خروج از معنای حقیقی به معنای مجازی دلیل میخواد. دلیلتون چیه؟ که سارت. نه خیلی، کی گفته سارت؟ میگه شیطان کان من الکافرین، از کافرین بود. میگن سار من الکافرین، از کافرین شد. نه خیلی، آقا کافر بود از اول. 6000 سال عبادت میکرد، کفرش بزرگ میشد. ولی عبادت که اگر انسان عبادت حقیقی بکنه که در مقابل شخصی که عبادت کرده که نمیسته که. شیطان که جرمش این نبود که سجده نکرد، که جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید. ورنه در بول بشری ترک سجود این همه نیست. آخرت چیه؟ آخرت باطن همین دنیاست. بهشت کجاست؟ همینجاست. جهنم کجاست؟ همینجاست. قبر کجاست؟ همینجا. ما الان تو قبریم. قبر چیه؟ خودمونی. دیگه چجوری به ما داستان بگن؟ میگه هر کی میمیره یه شیطان رو قرینش میکنی. یه جای دیگه میگه هر کی میمیره عملش قرینش میشه. شنیدید این رو روایتشو؟ فراوان داریم آیات و روایات که میمونه. من اعرض عن ذکری نقیز لهو شیطانم فوق لهو قرین. بل آخرش میگه که یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقه. یک کم از توسه باید من بیرون به باطن رسید دیگه. آقا این الفاظی که داره میگه ما خیلی پرت از مرحله این من و همسال من. مثال تکراری من دارم ولی رساس. ما مثل کودکی هستیم که براش قصه داستان چوپان دروغگو رو گفتن. ما هنوز تو فکر اینیم که این چوپان ها چه بلای سرش اومد. دهه کجا بود؟ این دهه کجا بود حالا؟ بعد پول گوسفندا رو کی داد؟ اون داستانگو اصلا پشیمون شده. یه به یکی گفتن که خوابیده آب نخور عقلت میره. گفت عقل چیه؟ گفتن این چی بابا بخور. کسی نمیدونه عقل چیه؟ حالا قبر کجاست؟ عذاب قبر کجاست؟ اینی که تو به زهرات فشار قبر اینجاست؟ فشار قبر اینه؟ والا شما بریم بشکافین اگه یه از این قبرها فشار اومده بود. بعد میگه آنچنان فشار رو دیدن که شیر مادر رو از ناخونه رو میزنه بیرون. شیر مادرم که به طبق قوانین پزشکی که درست هم هست 6000 سال پیش عزم شده تموم شده رفته، شیر مادر کجاست؟ اینا تعبیره. اصطلاح تمثیله. مگه خود ما این کار رو نمی کنیم؟ مگه خود ما داستان نمیگیم برای بچه هامون؟ خود ما در داستان چی رو لحاظ میکنیم؟ کودک ما نمیتونه بفهمه که دروغگویی اعتبارش رو در جامعه ساقط میکنه. ما هم نمیتونیم بفهمیم که دروغگویی چه آثاری داره. امیرالمومنین میفهمه. امیرالمومنین میفهمه که یه دروغ رو بذاره توی ترازو، حکومت 10-12 ساله عثمان هم بذاره توی ترازو، ترازوی فساد این دروغه بیشتر از ترازوی فساد حکومت عثمانه. غیر از اینه و الا تو شورا یه دروغ کافی بود بگه. اون آقای عبدالرحمن بهش گفت با من بیعت باد میکنم. ببینید رأی، دو تا رأی عثمان آورده، سه تا رأی امیرالمومنین آورده. کی مونده؟ عبدالرحمن. عمر هم از قبل تعیین کرده که اگر مساوی شدن، چون اون تنظیم کرده که مساوی بشن، اگر مساوی شدن رأی که عبدالرحمن توشه اون حاکم میشه. عبدالرحمن هم دستش آورده جلو، باید دست میدم به شرط این که به سیره شیخین و کتاب خدا عمل کنیم و سنت رسول. سه بار دستش آورد جلو، هر سه بار حضرت فرمود من به سیره رسول خدا و کتاب خدا و اجتهاد خدا عمل میکنم. عبدالرحمن هم به عثمان دست داد. عثمان حال بنده به امیرالمومنین اشکال دارم، آقا شما یه دروغ میگفتی. جوابش من بعدها پیدا کردم. اولا میگفتم بعدم جواب میدادم خودم مدنم نمیچسبه. میدونم نمیچسبه جواب. میگم خب علی دیگه، علی بهتر. ولی نمیفهمیدم چرا. الان میفهمم چرا. چون یه دروغ که بگی بعد تا آخر دروغ بگی. در همه شاخ‌ها دروغ شاخ شاخ میشه. اونو علی میفهمه، من نمیفهمم. حالا علی میخواد به من بفهمونه اینجوری فهمونده. ولی من نفهمیدم. ما میخوام به بچه‌مون بفهمونیم آقا دروغ اعتبارتو ثابت میکنه. داستان چوپان دروغگو میگیم. اگه بچه ما از ما سوال کنه این دهه کجا بود، ما میزنیم تو سر کدوم. حالا آخرت کجاست؟ کیه؟ من هم پیغمبر میپرسیم یسالونه که انه ساعته. قیامت کیه؟ آقا قیامت کیه؟ اصلا این سوال غلطه. کی؟ مثلا میشه تو بپرسیم که آقا اصفهان کیه؟ جوابش اینه آقا اصفهان باید بپرسی کجاست. راجب مکان که از کی سوال نمی کنن که. یا مثلا مثل روز جمعه کجاست؟ روز جمعه کجاست؟ روز جمعه اصلا مکانی نیست که شما الان داری از جاش سوال میکنی. قیامت کجاست؟ کی؟ همین الانه، همین جاست. قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطن دنیا که آخرت غافلن. اگه کسی از باطن دنیا که آخرت غافل نباشه، میفهمه که اگر بخواد به کسی ظلم کنه باید خودش آتیش بزنه تا بتونه با جسم آتش گرفتش یه خارجوش بندازه به بدن اون طرف مقابل. کسی حاضر این کار بکنه؟ اما کسی ظلم میکنه؟ کسی شرافت ها رو زیر پا میذاره؟ کسی حق کسی رو ضایع میکنه؟ بعدم یه آیه دیگه فرمود که چون ما قول داریم که به اینجا ختم میکنیم، جلسه اول هم از زیاده رو بگم همینجا بسنده میکنیم. روایات فراوانی هم هست، ایشون 5-6 مورد از این روایات رو ذکر کرده، بعضیش رو در اصل دیگه اشاره میکنن که حضرات ائمه اهل بیت اسمت و طهارت به صراحت اشاره میکردن که این ظواهر دینی یه باطنی داره. یه جمله بگم عرضم تمام، فقط به این شعر امام سجاد بسنده میکنن که حضرت فرمود که رب و جوهر علمه، چه بسیار جوهر علمیست که لو ابو هبهی اگه من آشکارش کنم لقی للی انتم من یعبد الوسنا، به من میگن تو بت پرستی. البته ایشون این بیت آورده، ابیات دیگه در ادامهش داره که و رجال مسلم مردمان و مسلمانان ریختن خون منو مباح میدونن و به خاطر این ریختن خون من خدا رو شکر میکنن. و موارد فراوانی هست که دلالت میکنه دین این ظواهر نیست. اگر خواستیم تفصیلا این امر رو متوجه بشیم، مراجعه کنیم به کتاب شریف مصباح الشریعه. مصباح الشریعه 100 منزله، سر 100 مورد از مهمترین عبادات اسلام اونجا شرح داده که انشاءالله به مناسبت بعضش اشاره میکنم. مثلا سر سلام چیه که اسلام اینقدر به سلام تاکید میکنه؟ سر سجده چیه؟ اصلا اصولا چه کسی در دیدگاه اسلام ساجد به حساب میاد؟ و امثال زاله فرادگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. این جلسه از اولش هم آزاد بود، هر کی دوست داشت تشریف بیاره. الان آزادتره و البته ما هستیم، اگر کسی سوالی داره ما در خدمت شما هستیم در همین چارچوبی که عرض کردیم. جوابش با اون جمله اول رساله معلوم شد. ایشون میگه که ولایت آخرین مقامیه که انسان میتونه بهش دست پیدا کنه. آخرین کمال انسان ولایت و راه رسیدن به این کمال طریق معرفت است. همین مقدار وجودش رو روشن نمیکنه. یعنی همه انسان‌ها، شما از خرد و کلان یه نفر رو پیدا کن که به سمت کمال حرکت نمیکنه. این یه کسی داری؟ همه فطرتاً دارن به سمت کمال حرکت میکنن، منتها کمال مصادیقش فرق میکنه. شما کمال در معنویات میدونی، بنده در پول، یکی هم در مقام. ایشون میگه یه کمال حقیقی هست که واقعا انسان برای رسیدن به اون خلق شده، اصلا خلقتش برای اونه، اون کمال حقیقیه. راه رسیدن به اون کمال حقیقی معرفت نفسه. معرفت نفس شیوه کاش داشت و برداشت این دانه است. نه خیلی، مقصود از نفس جسم اصلا نیست، مقصود جان انسانه که انشالله اشاره میکنه که اصلا معرفت نفس یعنی چی؟
این با اون حدیث کنت رابطه نداریم کلمه.
حدیث چی؟
فلسفه خلقت به کی قدرت حضرت فرمود به ما را خلق تو نفس خلق را فرمودن خلق تو نفس به کی قدرت
خلق تو خلق به کی قدرت. اون هدف خلقته، نه هدف خلقت انسان.
خب هدف
بله، کمی کلی تر از این شعر در دل اون جا میگیر. هدف خالق نیست، حالت خلقت. اما حالا من در این عالم خلقت، ببینید هر موجودی در این عالم یک دانه سیبی است که از مرحله دانه باید حرکت کنه تا درخت سیب. شما اصلا موجودی توی این عالم میبینید غیر از این؟ همه دارن حرکت میکنن دیگه. دائما در این عالم ما خاک داره میشه گیاه، گیاه داره میشه حیوان. موجودات دائما در حال تبدیل شدن و همدیگر، دائما در حال رسیدن از نقطه دانه، حالا ما اسمشو بذاریم دانه، از نقطه دانه به کماله. انسان هم مثل سایر موجودات یک دانه است، یک کمالی داره. منتها سایر موجودات چه بخوان چه نخوان به اون کمال میرسن اگه در شرایط مثبت قرار بگیرن. انسان این وسط یه اختیاری هم خودش داره. این اختیار کارشو خراب کرده، مصداق اون کمال رو اشتباه میگیره، یه طرف دیگه میره، یا دنده عقب میره، لذا یا گمراه میشه، یا میشه زالین، یا میشه مغضوب علیه. طریق معرفت نفس، طریق رشد صحیح این دانه است به سوی اون کمال واقعیش.
مراتب معرفت نفس رو
مراتب معرفت نفس رو در این رساله بخش عمده‌اش میگه دو سه تا مقدمه بسیار مهم داره، اونم ان شاء الله ما از فرمایشاتش در کتاب شریف البیان عرض می‌کنیم در فصل 4. در فصل 4 می‌بینیم. ببخشید، منظور
شما از کمال انسان همون مظهر اسماء الهی شدنه؟
منظور از کمال انسان همین منظوری است که از کمال موجودات دیگه می‌بینیم. کمال معلول در رسیدن به علتش، کمال دانه سیب در چیه؟ درخت سیب شدن. اگر شما دانه سیب رو زیر پاتون له بکنید، این کمالش متوقف شد. اگر یک استفاده دیگه دارویی ازش بکنید، اون کمالش متوقف شد، رفته توی یه نظام دیگه. اما اگر این دانه رو در شرایط مناسب بذارید، این الان دانه است، هیچ ارزشی نداره، اما بعد میشه درخت سیب میوه میده. کمال انسان در رسیدن به علتشه. حالا سادش کدوم میشه؟ قرآنیش کدوم میشه؟ این میشه امنی جائلون فل ارز خلیفه. من یه موجودی رو خلق کردم که جانشین من در روی زمین باشه. این کمال انسانه. حالا چگونه میتونه به این کمال دست پیدا کنه؟ سخن از داراییه و الا علم الاسماء رو خیلی ها میدانن. دعای جوشن کبیر علم الاسماء، اما دانایی اثری نداره. موضوع سخن معرفت نفس صاحب این کمالات شدنه. یعنی انسان یک قابلیتی داره. ببینید آب چی کار میکنه؟ تشنگی رو برطرف میکنه. پس آب ساقیه. ما میتونیم تشنگی رو برطرف کنیم؟ ما میتونیم گرسنگی رو برطرف بکنیم؟ ما میتونیم بیماری رو برطرف بکنیم؟ پس ما چه مظهر اسامی خدا هستیم؟ چون از اینا درمان نیست، ولی ما یک کارهای دیگه میتونیم بکنیم. ممکن است از زبان ما یک کلمه بیرون بیاد، یک قلبی زیر و رو بشه. آب میتونه این کارو بکنه. انسان میتونه این کارو بکنه. یک ولی خدا میتونه با یک کلمه یک انسان خاکی رو بکنه انسان افلاکی. این داستانای متعددی که ما شنیدیم. پس این مقام ولایت که ازش در سخن گفته میشه، یعنی اتصاف به اسماء الهی است. همون که قرآن نقل میکنه که علم آدم الاسماء کلها. یعنی ما صاحب همه اسماء الهی هستیم بالقوه. باید این قوه در ما به کمال برسه باشیم به فعل. استاد
ببخشید که فرمودید بین فرمایشات اون مرتبه وسط
انسان
همه قابلیت
رو
دارن،
این مرحله قبل از وجودی
انسان،
آیا
نمیتونه
ضایع
کنه این قابلیت؟
این الان اومد شما یه مرتبه از حرف ما رفتیم دیگه جلوتر. اون مرتبه جلوتر رفتیم که ما الان داریم راجع به انسان قبل از قالب خوردن صحبت میکنیم. انسان مرد یا زن؟ مذکر یا مؤنث؟ انسان انسانه، انسان. اما وقتی آمد تو این عالم خاکی دیگه حد میخوره دیگه. اگه حد خورد، حد خورده. حالا ساده شو بگم، شما تمام گندم ها رو با هم دیگه بررسی کنید، تفاوتاشون با هم در چیه؟ یه تفاوتای خیلی جزئی عرضی دارن. مثلا یکی بزرگتر، یکی کوچیکتر، ممکنه یکی تیره‌تر باشه، یکی روشن‌تر. حالا من گندم‌شناس نیستم، ولی شما وقتی در یه تیره خاص، در یه گونه گیاه، در یه گونه حیوان یه نوع خاص رو بررسی می‌کنید، تفاوتاشون با هم ذاتی نیست، تفاوتای جزئی دارن. انسان‌ها این گونه نیستن. اگر خواستین انسانو بشناسین، به عالم نگاه کنید. آسمان با زمین چقدر فرق داره؟ آدم ها با هم دیگه همین فرق داره. یعنی خداوند یک سلسله مثال های حسی برای درک معانی باطنی برای ما خلق کرده. یکی از این مثال های حسی همین عالم ماست. انسان مثل این عالمه، منطقه یکی درخت سیبه، یکی درخت گلابیه، یکی آسمان، یکی زمینه، یکی تخت سنگه. قرآن هم اجمالاً به بعضی از این معانی اشاره میکنه. یه قلوب هم کل هجاره و اشد و غصب دن. انسان میتونه خاک باشه، میتونه گیاه باشه، میتونه حیوان باشه، میتونه انسان باشه، میتونه جبرئیل باشه. جبرئیل یه مرتبه از مراتب انسانه. جبرئیل که انسان نیست. مقام انسان از مقام جبرئیل بالاتره. یعنی چی؟ جبرئیل خودش مرتبه از مراتب انسان کامله. انسان ها به تفاوت هایی که در عالم هست انسان هست. لذا از مرحله شیطان شروع میشن تا روح القدس و بالاتر از روح القدس. این انسان ساده تر، موجودات مثل طبقات یک ساختمان هست، انسان آسانسور این طبقه است. انسان میتونه از پست‌ترین طبقه تا عالی‌ترین طبقات عروج کنه. یه بخشی از این سوال بنده الان نمیتونم جواب بدم، پاسخش احتیاج به یک بحث مفصل داره در مورد عین ثابت، اما یه بخشش رو میتونم عرض بکنم. ببینید، خاک چند تا میوه میتونه بشه؟ چند تا گیاه میتونه بشه؟ همه اون گیاهان که در زمینه اولش چی بوده؟ خاک بوده. پس انتخاب های خاک چقدره؟ حالا اگه این خاک یه مرتبه عبور کرد تبدیل شد به گیاه، آیا به همون اندازه انتخاب براش وجود داره؟ بسیاری از این انتخاب ها محدود میشه. حالا این گیاه رو ممکنه یک گوسفند بخوره، حالا چند تا انتخاب داره؟ ببینید الان گیاه انتخاب نداره، داریم فرض میکنیم، فرض کنیم گیاه مثل انسان صاحب اختیار شد. الان این علف رو یک گوسفند خورد، این علف الان گوشت گوسفند میتونه بشه، پوست گوسفند میتونه بشه، شیر گوسفند میتونه بشه. پس میتونه در مرحله این حیوان در هر کدوم از اجزای این حیوان قرار بگیره. حالا سوال بعدی، این که این علف کدوم یکی از این انتخاب‌ها رو انجام بده در انتخاب بعدی تأثیر داره یا نداره؟ قطعاً داره دیگه، درسته. حالا اگه این علف شد گوشت، این گوشت رو ممکنه یه گرگ بخوره، این گرگ بشه گوشت تن گرگ، ممکنه یه انسان بخوره بشه نطفه انسان، بشه انسان. هرچی جلوتر میره چه اتفاقی میفته؟ دایره انتخاب‌ها محدود میشه. انسان هم اینجوری، یعنی من الان راجب قبل از تولدش نمیتونم حرفی بزنم. راجب قبل از تولد اگه بخواین چند جمله میگم، ولی نمیدونم حتما مطلب ادا میشه یا نه. این راجب بعد از تولدش. پس داستان کودک با نوجوان، با جوان، با میانسال، با کهنسال فرق میکنه. این است. حالا یه کلام کوتاه هم راجب قبلش. فرض کنید یه معلمی میره سر یه کلاس، یه تماشایی به دانش آموزاش میکنه، همونجا شروع میکنه به نمره دادن، کارنامه رو ساده میکنه، میره از کلاس بیرون. شما اینو مذمتش میکنید یا؟ قطعاً مذمتش میکنید. قانون قبول میکنه اینو؟ قانون چی قبول میکنه؟ ورقه امتحانی. قانون این معلم کارش رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون طبق قانونی که ما برای خودمون درست کردیم، ما میگیم که آقا این دانش آموز باید یه سفری رو تو پایان سال طی کنه، بعد از این سفر شما بهش نمره بدید. اما حالا شما منکر این حرف هستین که معلم خبره از اول میدونه آخر کار چیه؟ حداقل نسبت به بعضیا میدونه دیگه، درسته؟ نسبت به بعضیا این امر رو میدونه، این دانش آموز رو میدونه که این کاسد این درس نیست. آیا شما به ذهن معلمم اشکال میکنیم؟ ما چرا؟ باز میتونیم اشکال کنیم، میگیم آقا تو الان داری الانشو میبینی، نمیدونی فردا چی میشه، شاید فردا زیر و رو شد، عوض شد، یه کسی بهش رسید، یه جمله‌ای بهش گفت، این تغییر روش داره. چرا اینجا این معلم مذمت میشه؟ چون دایره علم این معلم چیه؟ محدوده. حالا اگه این معلم علم نامحدود داشتی؟ فرداش هم میدونست. یه کمی من الان کارو مشکل کردم، ولی الان درست شد. حالا ببینید، فرض کنی بنده سفر زندگیمو تا پایان رفتم، معاذالله شما دوام نکردی جهنمی شدم، حالا جهنمو بهم نشون میدن، الان جواب این سوال من همتون بلده. اینجا که اصلا میگم آ کی گفته جهنمی هست؟ کی گفته یه بهشتی هست؟ حالا مردم جهنم و بهشت هم نشونم میدن، حالا برم میگردونن، من چجوری زندگی میکنم؟ قرآن این حرف شما رو نمیزن. قرآن چی میگه؟ لردو لعادو لما نهو ان، اگه برشون هم گردنی همون کار رو میکنی. یعنی اگه الان که ما اینجا نشستیم داستان قوم نوح رو میدونیم، خودشون هم زنده بشن اینجا داستانشون رو مطالعه کنن، دوباره برگردن به اون چند هزار سال قبل، باز حضرت نوح بیاد اینا رو دعوت بکنه، اینا دور هم کار میکنن.
اختیار چی میشه؟
این هیچ منافاتی با اختیار نداره، به اختیار خودش این بیوگرافی رو انتخاب کرده. ما الان داریم ما برای یه چیزی بالاتر داریم میگیم، داریم میگیم شما که اختیار داری ممکنه بگی که آقا من اگه بهشت و جهنم میدیدم خلاف نمیکردم. قرآن میگه بهشت و جهنم ببینیم بازم همین کار میکنه، چون خودت انتخاب کردی، خودت میخوای اینو، خواست خودته، انتخاب شماست. حالا بنده چی میخوام بگم؟ بنده میخوام بگم که اگر تمام مقدمات قبلی رو حذف کنم، من الان مقدمه دارم، پدرانم چه کردن، پدر بزرگام چه کردن، یعنی یه محصولی از قبلی ها به من رسیده، من از این نقطه شروع کردم. اگر همگان از ابتدا شروع کنن، امام حسین همین بیوگرافی رو انتخاب میکنه، یزید هم همین بیوگرافی رو انتخاب میکنه، من هم همین بیوگرافی رو انتخاب میکنم. منتها یه نکته که هست اینه که چون پرده افتاده بر عالم، شما الان به خودتون میگین که خب منم دلم خواست امام حسین باشه، ولی اگه پرده رو از روی مصیبت‌های امام حسین بردارم، هیچ کس در عالم انتخاب نمی‌کنه جز خود امام حسین. بنده که بهش به وجدان شهادت میدم در منظر شما که پرده‌ها رو هم بر ندارم، من انتخاب نمی‌کنم. شما فکر کردم من فکر کردم دیدم اگه مثلا یه جنگ حق بر علیه باطل بشه، جنگ حق بر علیه باطل و نه هر جنگ، یه جنگ حق بر علیه باطل بشه، منم حق و باطل رو بشناسم، یعنی بدونم این باطله این حقه، بخوام تو جبهه حق بجنگم، خودم حاضرم برم. البته الان دارم اینجا پشت این میز در شرایط خوب فکر میکنم و یه نفر عاشق جبهه بود، بالاخره موفق شد رفت جبهه و زود برگشت، گفتن چی شد تو که عاشق جبهه بودی؟ گفت من فکر می‌کردم اسلام در خطر، دیدم اونجا من خودم در خطرم. حالا من اون موقع نمی‌دونم جنگش چی میشه، الان که اینجا سر صدا دیدم موشکی اصلا بمبارانی هست، الان دارم میگم مردمی که اونجا این حرف بزنن، حالا با خودم محاسبه می‌کنم، من حاضرم که خودم برم بجنگم. بعد محاسبه کردم و اینا رو با محاسبه حرف می‌زنم، دیدم من پسرم هم اگه بخواد بره من حاضرم اجازه بدم بره، اما من محاسبه کردم دیدم من به هیچ وجه حاضر نیستم که همسرم و دخترم به اسارت برم، من حاضر نیستم. شما حاضری؟ امام حسین قبول کرد. حالا اینقدرش که ما میفهمیم مصیبت کربلایی، اونقدرش که نمیفهمیم که نمیفهمیم، که در زیارت آشنا میگیم آسمان و زمین، این مصیبت با آسمان و زمین سنگینه، ما نمیفهمیم. خب ما فکر نمیکنیم، یک کمی کسی فکر کنیم به ماجرای کربلا. اگر همه از آغاز شروع کنن بدون هیچ بیوگرافی قبلی، هیچ پدری، هیچ مادری، همه همین نقش رو انتخاب میکنن که انتخاب کرد، داستان یک نمایشنامه است. شما اومدی گفتی آقا من نقش شاه میگیرم، منم نقش خادم میگیرم، به انتخاب خودت. دلیلش هم همین است که میگن آقا بهشت بد میدیم، جناتون تجریم انتر در انا برم کن بابا نقد رو بچست نسیه رو بدش. ببین ما خیلی ساده است، الان من اگه بگم این خود به خود درست شده، هم میگن دیوونه است، همه میگن این عالم خود به خود درست شده، هم یعنی جوان ها میگن باشون برزیدونی میگن نه خود به خود، هزاران هزار مرتبه پایینترش رو قبول نمی کنن. این عالم چطوری آخه خود به خود درست شده؟ بحث نمیشه کرد، اصلا نمیشه بحث کرد، او همه انتخاب کردن، مثل داستان سیاسته. من به همه میگم بعضی سیاسی نکنید، هر کی نظر خودش انتخاب کرد، چی بحثی میکنین آخه؟ این میخواد اونو بکوبه، این میخواد اونو، همه انتخاب خودشونو کردن. پرده هایی که برداشته بشه میبینی شما بیوگرافی تو خودت انتخاب کردی، خداوند مطابق این انتخاب شما فضا رو برای شما فراهم کرده، همون گونه که همین الان در بساط اختیار فضا فراهمه دیگه، مگه نیست؟ الان فضا فراهمه که بنده مال یتیم بخورم، آتش بخورم، فضا فراهمه که بنده مال حلال بخورم، هر دوش فراهم دیگه. ولی حالا من کدوم انتخاب میکنم؟ خیلی سوال سختی بود، خیلی جواب این سوال سخته. خیلی توانایی میخواد، مقدمات میخواد، اثرها میخواد. هر چی نکته که میگه یه سری اشکالات جدید درست میشه. اون مقدار که میتوانستم این بود دیگه، من توان من کم بود.
راستش یه سوال راجب کمال دارم. حالا برداشتی از حرف شما داشتم بود که حالا هر کسی میخواد به یه کمالی برسه، یعنی هر کسی که هر انسانی یه مسیری داره تا به کمال برسه.
همینطوره.
خب من مسیرم چجوری پیدا کنم؟ من مسیرم چجوری پیدا کنم؟ حالا حرف از این حرفای انتزاعی زدم خوبه، ولی من که من مسیر چجوری پیدا کنم؟ من رسالت زندگیم چی؟ الان چجوری پیداش کنم؟ دنبال ابزارم، دنبال هر چیز حرفای قایی نیستم.
همه مردم عالم به دنبال دارایی هستن. هر جا اشتباه کردم بگم، کسی هست دنبال مداری باشه، همه دنبال دارایی هم دیگه. یکی بگو من یه بچه دارم زلدم کرده، میخوام این روی زمین نباشه، من دنبال نداری هم. این هم دنبال دارایی، چون این بچه هم سل به آسایش کرده، این بخواد آسایشی رو دست بیاره، بازم این دنبال داراییه. همه مردم عالم دنبال دارایی هستن. دارایی های عالم همه محدودن. مثلا بینایی داراییه. قبول دارید بینایی از هر دارایی اگه یکی چش نابینا بشه چقدر ازش پول بده؟ شنوایی دارایی، همه دارایی محدوده. شما با گوشتون نمیتونید ببینید. لذا دایره این دارایی محدوده. اما یه دارایی دیگه وقتی بهش اضافه میکنید دایره داراییتون وسیع میشه. شنوایی به اضافه بینایی میشه دو تا دارایی خیلی وسیع میشه. بعد میگه گویایی، چشایی، لذت بردن، اینا همه دارایی هاست. شما همواره غم و غصه، ببین من نمیخوام حرف انتزاعی بزنم، میخوام از دل شما حرف بزنم. شما همیشه غم و غصه هات از نداری هاست. اگر هم گفتید از دست این رفیقم کلی غم و غصه دارم میکشم، اونم نداریه، چون رفیقت ازت سلب آسایش کرده. آسایش نداری از دستش، اعصاب نداری، یه لحظه راحت نداری، فکرتو مشغول کرده. همه مردم عالم به دنبال دارایی ها. اون زمانی انسان احساس رضایت میکنه که میفهمه داراست. بیانات، یاری کم انتظاری بگم، بیانات دینی این دارایی رو خدا معرفی میکنه. میگن یه دارایی در عالم هست که دارایی مطلقه، محدود نیست. بینایی مطلقه، شنوایی مطلقه، دارایی مطلقه. کل من علیها فان، همه فانی هست. و یک قاوت شرب بکه زل جلاله رایی، فرمون باقیه. عشق آن زنده و زینکو باقی هست، از شراب جان فزایت ساقی هست. بیانات دینی میگن، ولی شما بدون بیانات دینی خودت داری میگی، میگی من دنبال دارایی هم. همه مردم با عملشون دارن میگن ما دنبال دارایی هستیم. بیانات دینی میگن این دارایی خداست. خب اینو قبول نکنم، نگفتم اینو، ولی اون قبلی که دیگه دلت میگه دیگه حالا قبول نمیکنم، من دیگه نمیتونم بحث. حالا شما الان یه سوال مهم پرسیدی، ولی من نقطه آغاز پایینو گفتم. دین میگه باید بری اونو کسبش کنی، باید با اون زندگی کنی، یه زندگی جاودان داری، یه دارایی بی‌نهایت میخواد. عشق آن زنده گزین کو باقی است، کل من علیها فان، همه فانی هم. و یک قوت شرب دیگه زل جلاله و علیه. شما میگی من از کجا پیداش کنم؟ میگه از درون خودت پیداش کن. دندون درد رو کجا پیدا کردی؟ برای توضیح دادم راجبش، یه در درون خودت یافت. اگه شما دندون درد نچشیده باشی نمیفهمی دندون درد یعنی چی. هزار سال هم توضیح بدن نمیفهمی. سنگ کلیه تاله دفع کردی نمیدونی یعنی چی. من دفع کردم. یه روایت میخوندم میگو آه آه اسمون من اسماء الله. من میگفتم یعنی چی آه اسمون من اسماء الله؟ آدم وقتی دردش میاد خب دیگه که بگه آه، میگه یا الله. بعد سنگ کلیه گرفتم، خدا هیچ کسی مطلع نکنه، دیدم وقت نیست بگه یا الله. اینقدر آدم فشار میاد بعد میتونه بگه آه. اونجا نمیدم یعنی چه آه اسمان من اسمان. حالا شما یه دردیه که نچشیده نمیدم چه. این دین از بیرون فقط به شما یه آگاهی میده، اصلا هیچ جایی نمیگه که آسمان و زمین و اینا رو ببین تا معرفت پیدا کن. آسمان و زمین فقط یه تنوع، یه تلنگره که شما بیای سوال کنی. بهت معرفت نمیده. اصلا اصولا معرفت از بیرون کسب نمیشه. بیرون فقط منبهاتن. یه تلنگره. هیچ کس تا خودش نبینه باور نمیکنه. رئیس شما امیرالمومنینه. زهله ازش سوال کرد که آیا خدا رو دیدی؟ گفت من خدایی که ندیدم اصلا عبادت نمیکنم. حالا شما سوال از من بود راهش چیه؟ همون سوالی که کردی. پاسخش اینه. صبر کن تا بحث معرفت نفس رو شرح بدی. راهش معرفت نفس. راه یافتن اون ثروت واقعی از درون دل انسان میگذره. سنوری هم آیات ما فل آفاق و فی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق. و بنده نمیتوانم برای شما شهود ایجاد کنم. هیچ کس نمیتونه. من اگه خیلی هنر داشته باشم که خودم شهود داشته باشم فقط میتوانم از شهود خودم به شما خبر بدم. من نمیتونم بگم که شما شهود پیدا کنید. من میتونم از دردی که کشیدم به تو خبر بدم. نمیتونم بفهمونم اون درد یعنی چی. راهش از درون انسان ها میگذره. هیچ راهی وجود نداره. به همین خاطر قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. راهش خودتونه. از درون خودتون عبور میکنه. با گزارهایی که خودتون میشناسید، با پوست و گوشتتون ممزوجه. نمیخوام بیان به شما بگیم قال الباقر قال الصادق علیه السلام. البته اگه کسی اون معرفت نفس به دیگه تازه میفهمه قال الباقر یعنی چی، قال الصادق یعنی چی، اون وقت تازه کیف میکنه از قال الباقر و قال الصادق. اون وقت میفهمه چون یه قدمی برمیداره، یه آشنایی پیدا میکنه، میبینه اون چیزی که قراره 100 هزار سال دیگه خودش بهش برسه اون قبلا رسیده، ازش خبر داره، بعد لذت میبره. از درون پیدا میشه. راهش معرفت نفس. فصل چهارم. نه اینا هیچ کدوم نیست. اینا هیچ کدوم نیست. اینا هیچ کدوم نیست. ابزارش صبره. ابزارش صبر. نه نه اینکه صبر در طریق صبر کنید تا این جلسه ما برسه به فصل چهارم. در فصل چهارم اونی که ما بلدیم میگیم انشالله که جواب پیدا بشه برش. به اجازه میدین یه دقیقه جوابش رو بدم. یه دقیقه. ببین راهش فقره. راهش فقر. خدا در درون جان شما یه چیزی گذاشته به نام فقر، اونو مطالعه کن. اگر اونو مطالعه کنی رافع فقر رو پیدا میکنی. نمیشه شما تشنگ بشه یاد آب نیفتی. تشنگی مساویست با یاد آب. شما در درون خودت مطالعه کن ببین حالاتت دست کیه. اگه گفت دیدی حالاتت دست خودته که هیچ، من دیگه حرف ندارم. اما اگه دیدی حالات دست خودت نیست، شما قائل به این است که اتفاق وجود داره، این هر چیز اتفاقی، حالات آدم زیر رو میشه، بالاخره یه علتی داره. حالات انسان رو کی زیر رو میکنه؟ عزم انسان رو کی فسخ میکنه؟ امیرالمومنین جواب این سوال شما توی عبارتی داده که توجه بهش نمیشه، گفته عرفت الله به فسق العزائم. من تصمیم میگیرم یه کاری انجام بدم. ببین یه موقع شما تصمیم میگیری یه کاری انجام بدی، از بیرون موانع میرسه، اما وقتی که هیچ مانعی از بیرون نیست خودت خاموش میشی، کی خاموشت میکنه؟ کی عزم شما رو خاموش میکنه؟ یک کسی در درون دل شما هست. منطقه فیض میگه با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. یکی مانعه، اون یکی بعد داره کنار، اون یکی یک قدم بر خیشتن نه، وان دیگر در کوی دوست. اگه رفتی دعا کن من امروز. مثلا
کامل
شیطان باشه وقت نگه داره ما وقت جلسات دیگه ممکنه اینجا باشه. اصفایی میکنم اگر سوالی بود، اگه یاد داشتم فهمید اول جلسه به من دادید. من
سلام
سلام. Yes, I'm a star.